الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با روایاتی بود که در عمه مسروقه یا عمه ای که مال غیر است و فروخته شده آمده است، استدلال به این روایات بر قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، چون در این روایات آمده بر اینکه قیمت ولد را ضامنه و قیمت ولد در حقیقت زمان منافع این جاریه مسروقه است. اگر منافعش مضمون است، پس اصلش هم اگر تلف بشه باز مضمون بالاولویه. اینجا دو اشکال بر تمسک به این روایت شده. یکی اینکه این روایت اصلا اجنبی از بحث ماست، زیرا روایت در مورد اثبات زمان را میکنه در موردی که مال غیر بایعه، عمه مسروقه است، مالی که مال غیر بایعه است. این وقتی فروخته شد، خب قهرن زمانه. موضوع بحث ما اونجایی است که مال و مبیع مال بایع باشه ولی بیعش فاسد باشه، مثلا موالات نباشه، در عقد ترتیب نباشه، اجراء صیغه نشده باشه، و این دوتا با هم فرق دارن. در جایی که مال بایع نیست، فساد عقد از باب این است که مال بایع نیست، اصلا مال دیگری است، یا خب داخل در باب غصب مال دیگری است، مثلا شبه غصب، و بدون شک در اینجا زمان هست، زیرا مالک اصلا اذن نداده به تصرف در این مال، اقبازی نکرده مال خودش را، به خلاف جایی که مال بایع است که خودش داده در دست مشتری ولی عقد فاسده، به خیال عقد داده که عقد صحیح، عقد فاسد بوده. این دوتا با هم فرق دارد. در اینجا بالاخره این مال را از مالک گرفته، به خیال صحت عقد گرفته، حالا عقد فاسد شد. اونجا اصلا مال را از مالک نگرفته و برای مالک بدون شک زمان در موارد غصب و شبه غصب کسی شک که در زمان نداره که به این ادله بشه استفاده کرد زمان را. ولهذا در اینجا حتی اگر این عقد بیع نبود، هبه بود، جاریه رو هبه کرده بود این آقا به این، بازم زمان هست. و اینکه لا یضمنه به صحیحه، هبه که لا یضمنه به صحیحه، یا هبه هم اگر کرده بود، چون هبه فاسده است، مال دیگری است، این آقا ضامن بود برای دیگری، و اینکه هبه لا یضمنه به صحیحه، اینجا زمان و عدم زمان مربوط، اینجا زمان مربوط به عقد نیست، به فساد عقد و اینکه این عقد یزمن و به صحیحه نیست. ولذا اگر این عقد لا یزمن هم بود، هبه کرده بود کسی جاریه مسروقه را به کسی، فاولدها، بازم ضامن قیمت ولد است و ضامن قیمت خود جاریه است. پس این روایت دال بر زمان غصبه، و زمان غصب غیر از زمان مقبوض به عقد فاسده. به عبارت دیگر، در باب مقبوض به عقد فاسد، مال به اذن مالک گرفته شده، از مالک به خیال عقد صحیح گرفته شده، عقد فاسده، غصبی در کار نیست، خود مالک داده. اینجا غصب در کاره، مال را از مالکش گرفتن بدون این رضای مالکش، مالکش اصلا این نبوده، دزدیدن، سرقت شده یا غیر ذلک. پس این روایت دال بر زمان است در باب غصب، و زمان در باب غصب مسلمه، محل بحث نیست، غصب و شبه غصب. و ثبوت زمان در اونجا مقتضی ثبوت زمان در مقبوض به عقد فاسد که از خود مالک گرفته شده مال نیست، نه ملازمه عقلی هست بین این دو، احتمال فرق هست، چون اینجا از خود مالک گرفتیم میگیم خود تلف شد، از مالک گرفت، احتمال فرق هست، هم عقلن و هم عرفن نمیشه از ادله زمان در باب غصب اینجا رو هم استفاده کنیم. این یه اشکال. این اشکال را میشه اینجور جواب داد، برای اینکه ما این روایت خاص به موارد غصب که نیست، شامل اون جاهایی هم میشه که این مال که مال دیگری است از دیگری گرفته شده باشه بلا غصبن و بلا عدوانن. اطلاق این روایت شامل اونجایی هم میشه که این مال از صاحبش، صاحب اولیش گرفته شده باشه بلا غصبن و عدوانن، یا به یک عقد فاسدی اگر مقبوض به عقد فاسد شده از اون، چون در روایت آمده عنوان ثم یجیء مستحق الجاریه. مستحق الجاریه عنوان مطلقی است، کسی که مستحق این جاریه است. ممکنه مستحق جاریه کسی باشه که مال ازش دزدیده باشه، فرض سرقت که نشده در روایت، یا اینکه چگونه این مال از مستحقش اخذ شده که نشده در روایت. در روایت فرض شده که این مال گرفته شده از کسی، یک کسی خریده از بازار، اشتراه من السوق، الرجل فی الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه. این مستحق الجاریه اعم است از اینکه این آقای مستحق مال از او دزدیده باشه، این حالا آمده و بیانه اقامه کرده که این مال مال اونه، یا مستحق الجاریه کسی است که مال از او به یک عقد فاسدی گرفته شده باشه، یا او مثلا به شکل عاریه داده بوده، به شکل چی داده بوده، بعد اون آقا دیگه بر نگردونده، به اذن خودش داده بوده. اون اولی چرا؟ مستحق الجاریه. نه دومی، نه بایعی که از سوق خریده، نه بایعی که در سوق فروخته، نه مستحق الجاریه یعنی مالک. مستحق یعنی مالک، مستحق الجاریه یعنی مالک جاریه، استحقاق کسی که صاحب جاریه هست و صاحب به حقه، یعنی ثابت کرده که حقا صاحب است و مالک است، حالا به هر دلیلی که اثبات کرده. نه این روایتی که ما خوندیم توش مسروقه نیست، نیست. فر رجل، من متن روایت خوندم، فر رجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه. مستحق الجاریه اطلاق داره، ممکنه در بعضی روایات امه مسروقه آمده، ولی این روایت مطلقه. نه اتفاقا این روایتی که من دارم میخوام اون روایت دیروزیه، چون روایت دیگری هم یه روایت مجازه کردم. دو تا روایت هست، یکی روایت مرسله جمیله، یکی معتبره جمیله. جمیل ابن دراج دو تا روایت، دو شق، در یکیش عمه مسروقه است، در یکیش مطلقه، میگه یأتی مستحق الجاریه. این نص روایتی که من خوندم، فالرجل یشتر الجاریه، حالا من صحبتم سر این روایتی که دیروز خوندم، فالرجل یشتر الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه، این اطلاق داره. این روایتی که من میخونم هستش در کتب اربعه، من موردش هم میگم به شما کجاست، هستش و درش این عنوان آمده، فالرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه فقال یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد و یرجع على من باعه بثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت منه. اجازه بدید الان بحث خلاص بشه. الان این متن روایت، نه کم نه زیاد، این روایت اطلاق داره، و اگر یه روایت دیگری باشه درش مسروقه آمده، او قید نمیزنه این روایت را، چون منافات با هم ندارن. دو حکم اونجا در مورد مسروقه اون صحبت را کرده، اینجا مخواسته در مطلق مواردی که مستحق جاریه ای در کار باشه، یعنی مالک جاریه. مستحق جاریه یعنی من یملک الجاریه عن حقین، یعنی اثبات کرده حقانیت مالکیت خودش را به بیانه. این اطلاق شامل جایی میشه که این جاریه مال اون مستحق بوده و در دست اینها افتاده، بعد در سوق آمده و این خریده، ولو از باب مقبوض به عقد فاسد، اطلاق شامل اینم میشه. اونجا میتونه اثبات کنه که با اون عقد فاسد بود، اینم بیانیه ما، شهود ما برای اینکه اون عقد فاسد بود، یا مثلا آریه بود اون خیال کرده هبه است یا بیع تملیک نبوده. اینجایی که به اذن خودش ازش گرفته شده مال ولی بعد کشف شده که نه این مال باقی است بر ملک او، یا چون عقد باطل بوده، چون مشتری قابض خیال کرده که تملیک آریه بود، بالاخره تمام این موارد، تمام موارد اخذ مال غیر با بقاء مال در ملک غیر، تمام اینها داخل در اطلاق مستحق الجاریه میشه. جایی که اون مالک اول بتونه مالکیت خودش اثبات کنه، مالکیت بالفعلش اثبات کنه و این مطلقه. اینکه چگونه پس از دست او اینها آمده، به هر شکل اطلاق شامل میشه جایی که از باب مقبوض و عقد فاسد در دست اینها افتاده، نه از باب سرقت، نه از باب غصب، نه از باب عدوان. پس روایت اطلاق داره، شامل این روایت که خوندیم، شامل موردی که در اون مبدأ مالک اصلی با مقبوض به عقد فاسد ازش گرفته شده باشه این مال. وقتی اینجور شد، وقتی که احتمال فرق نیست، احتمال اینکه اون مالک مالک اول مقبوض به عقد فاسد باشه یا اینه که در سوق ازش خریده مقبوض به عقد فاسد باشه، دیگه بین این دو تا احتمال فرق نیست. اگر در نسبت به اون مالک اولی که مال از او گرفته شده باشه به عقد فاسد زمان باشه برای او، قهران این بایع فعلی هم اگر مال او باشه که ازش خریده در سوق، و فساد عقد از ناحیه عدم مالکیتش نباشه، از ناحیه مثلا این باشه که عقدش فاسده، به ترتیب نبوده، موالات نبوده، این او دیگه فرقی نمیکنه. اگر او ثابت برای او ثابت شد زمان، زمان این برای او، قهران برای این آقا هم ثابت میشه زمان، احتمال فرق دیگه نیست. این که در بازار خرید ازش تو؟ خیلی خوب میارجع چه این آقا گولیش زده در حقیقت، یا گولیش زده یا مثلا تقریر کرده، این ربطی به او نداره. پس بنابراین این روایت اطلاق مستحق الجاریه، اطلاق مستحق الجاریه شامل جایی هم می شود که این مال، مال اون مستحق از باب مقبوض به عقد فاسد در دست ایادی متعاقبه افتاده و به سوق آمده، و در اینجا هم این زامن است مال او را، مال مالک را. اینجا اگر زمان ثابت شد در جایی که خود بایع مالک باشه و فساد عقد از ناحیه عدم مالکیتش نباشه، از ناحیه شرایط دیگر باشه، اینجا هم زمان اگر تلف شده باشه در دست ای منافعش یا عینش، زمان برای او هست. پس این روایت انصافا اطلاق داره. اینکه بعضی از بزرگان فرمودن ما تعجب میکنیم آقایون چطور به این روایات تمسک کردن، با اینکه اینا اجنبی از محل بحث ماست، و کیف وقع هذا الاستدلال فی کلماته، و غفلت کردن، نه غفلتی هم درش نیست. این روایت اطلاق خوبی میتونه داشته باشه برای مطلب مقبوض به عقد فاسد. این اولا نه دو... کی احتمال تعدادش هست، اون احتمال تعداد داره. این اولا و ثانیا اون سن اولا احتمال تعدد هست، ثانیا اون سند دو اون که درش مسروق است سندش درست نیست، یعنی این سندش معتبر است اون سندش درست نیست، چون سند او درست نیست دیگه تفاوت در چیزم در کار نیست، این معتبر است او معتبر نیست. این یک امر دیگری که باز میشه گفت، حالا اگر ما گفتیم در جاریه مسروقه آمده باشه، بازم ممکنه استدلال کرد و این مسئله، ولی با یه مقداری، با یه اضافه ای، ذم ذمیمه ای، و اون این که این روایت ناظر به موارد غصب بالخصوص نیست، اعم از مورد غصب یا موردی که بدون غصب مال در دست ای افتاده. حالا در سرق مسروقه بالخصوص شاید سرقت ظاهر در غصب باشه، ولی اگر فرض کنیم کلمه مسروقه نبود در اون روایت، من دیگه متن اون روایت یادم نیست شوریه، اگر مسروقه نبود، فرض این که موارد غیر غصب را هم شامل میشه این، یعنی فرضاً موارد مقبوض به عقد فاسد را شامل نشه ولی موارد غصب را، موارد غیر غصب را هم شامل میشه، جایی که مال را به او داده به خیال این که او خیال کرده مجانی بهش داده ولی این مجانی بهش خیال کرده که تملیک کرده، در حقیقت تملیک نکرده، مجرد آریه بوده، امانت بوده در دست ای. مواردی که اصل دست، اصل وضعیت بر این مال غصبی نبوده، عدوانی و غصبی نبوده، اونجا را هم یقینا شامل میشه، چون ما در اونجا هم قائل به زمانیم. اگر کسی مالی از دیگری دست او افتاد، نه به عقد صحیح یا فاسد، مثلا به عقد نبود، ولی به شکل سرقت و غصب هم نبود، اونجا قائل به زمان میشیم و این روایت هم ادله، یکی از ادله زمان در اونجاست. پس بنابراین ما ممکنه از این روایت یک کبرای کلی بفهمیم، بگیم نکته ای که بله چرا نکته این روایت، به عبارت اخرى این روایات میخواد امضا کنه اون کبرای کلی را، که حاصل جواب دوم اینه که این روایات میخواد امضا کنه اون کبرای کلیه را که ما در اون سیره عقلایی گفتیم، و اون این که هرگاه مالی از دیگری در دست شما، در دست کسی دیگر افتاد که صاحب اون مال راضی به مجانیت نبود، اینجا این زامنه، چون در روایت فرض نشده، در بعضی از این روایات اقلا فرض نشده که در اینجا غصبی شده از مالک و ید عدوانی است، این فرض نشده، والله اگر فرض شده بود ید عدوانی است، الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، مخصوصا نسبت به مشتری، و لذا می‌بینیم مشتری یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه، چون لیس غاصبا، غاصب نیست. پس این با اینکه غاصب نیست، ضامن شد، این معناش اینه که نکته زمان اینه که مال دیگری هر وقت در دست انسان قرار گرفت بدون رضای به مجانیت، اینجا زمان در کار هست، میخواد اون سیره عقلایی را امضا کنه. به عبارت اخرى حاصل جواب دوم اینه که ما این روایت را به قرینه سیره و ارتکازی عقلایی ازش همون مفاد سیره، امضای مفاد سیره را میفهمیم، که امضای مفاد سیره چیه؟ امضای مفاد سیره این است که هر مالی که مال دیگری است در اختیار دیگری قرار بگیره بدون رضای صاحبش به مجانیت، تمام منافعش و تمام خود عین هم اگر تلف شد، تحت عهده و زمان اون آغاز. چون این سیره ما داریم، این سیره میشه قرینه لبیه متصله به این به این روایات و شارحه مراد از این روایات. همیشه در مواردی که ما یک ارتکاز عقلایی داریم، خطابات شرعی حمله بر همون ارتکاز، امضای ارتکاز عقلایی میشه، اینجا از این قبیله. وقتی حمله بر این شد، کبرای کلی میفهمیم، فرضاً موردش بطلان عقد از نظر عدم مالکیت باشه، ولی عرف اون نکته کلی را از این روایت میفهمه. نکته کلی اینه که هر مالی که مال دیگری شد در دست کسی دیگری قرار گرفت، اگر هر آینه اون آقا راضی نبود، مالک راضی نبود به مجانیت، حالا چه به عقد فاسد چه به منافع دیگر، اگر راضی نبود به مجانیت، اینجا منافعش و خودش مضمون است و در عهده او قرار گرفته، زمان آوره است. اینم جواب دومی که اگر جواب اول را کسی قبول نکرد، این جواب را باز میشه داد. غصب نیست، مورد روایت غصب نیست. بالاخره این آقایی که ضامن شده اینجا، این غاصب نیست یقینا، چون روایت تصریح داره که این آقا خریده از بازار، مشتری غاصب نیست و در عین حال زمان داره. در عین حالی که مشتری غاصب نیست، زمان ابتداعا زمان این داره برای او، یعنی او میاد از این میگیره، حالا که قیمت ولد رو از این میگیره، بعد این بره، حالا اگر کسی گولش زده از اون میگیره، گولش نزده، خودش تقصیر کار بوده، از کیسه خودش رفته. پس روایت داره اثبات زمان را میکنه در مورد کسی که خودش غاصب نیست، این معناش اینه. عرف از این روایت نکته کلی رو میفهمه که هر مالی که مال دیگری بود در دست انسانی قرار گرفت، چه این کسی که در دستش قرار گرفت غاصب بود، چه غاصب نبود، مثل مورد روایت که غاصب نیست. اینجا این آقا اگر مال در دستش تلف شد یا منفعتش از بین رفت، از بین برد منفعتش ره، ضامن قیمت منافع برای مالک. این را عرف چون اون ارتکاز در ذهنش است، اون کل اون ارتکاز را از این میفهمه، کل اون ارتکاز کلی را میفهمه، و اون ارتکاز کلی چنانچه گفتیم در موارد مقبوض به عقد فاسد هم هست. پس اطلاق به زمیمه اون مقرینه لبی که سیره و ارتکازه از این روایت استفاده میشه. پس استدلال به این روایات هم به اطلاق لفظیش درسته، هم به اطلاق لفظی روایت میشه استدلال کرد که جواب اول بود در اون روایتی که گفته مستحق الجاریه، هم به فهم عرفی میشه اطلاق از این روایت فهمید که در جواب دومه، زیرا که در جواب دوم مشخص شد که بالاخره اون موردی که زمان را درش جعل کرده که آقای مشتری است، او غاصب نبوده. اینجا عرف با اینکه این آقا غاصب نبوده، زمان برش گذشته شد، عرف میگه این نکته‌ای نداره غیر از همون س سیره ای که گفتیم که ما این که غاصب نیست، خب اون که غصب کرده بره ضامن بشه. چرا این ضامن میدونم غاصب بره، اگر نظر به غاصب بود غاصب ضامنه، نه این. این چرا ضامن شد؟ روایت میگه این ضامنه، این میاد یا خود من و یا خود قیمته من این. اگر هر آینه میخواست، اگر هر آینه روایت میخواست غصب را زمان درست کنه برای غصب، خب میرفت میگه بر غاصبه نه بر این که غاصب نیست. خب پس معلوم شد که پس زمان ملاکش غصب نیست. پس معلوم میشه که زمان، ملاک زمان غصب نیست. ملاک زمان بر شخص این است که مال دیگر در دست ای طرف شده باشه بدون اذن صاحبش. چون این که غاصب نیست، این چرا ذمه‌اش مشغول باشه؟ خب این که غصب نکرده، عنوان مغصوبیت بر غاصبه. وقتی این ذمه‌اش مشغول شد به قیمت، معناش اینه که در اشتغال ذمه به قیمت شرط نیست این که غاصب باشه. این همین مطلب را میرسونه دیگه. در اشتغال ذمه به قیمت منافع یا قیمت مال شرط نیست این که من اینکه ذمه مشتغل غاصب باشم. این هیچ نکته‌ای نداره غیر از اون نکته عقلایی که گفته شد، غیر از اون ارتکاز عقلا که میگه تمام اموال دیگران وقتی در دست دیگری قرار بگیره بدون اذن او، بدون رضای او، گرچه غاصب هم نباشه، عدوانی هم نباشه دست به این معنا از عدوان، باز هم ضامنه. بنابراین این امضای همون نکته عقلایی ازش استفاده میشه و اون نکته عقلایی عام است، تعمم و تخصص امضا میشه، دلیل میشه، دلیل امضایی قهرن کل اون نکته ثابت میشه که شامل موارد مقبوض به عقد فاسد هم خواهد شد. اینم جواب دوم از این مناقشه اولی. یه مناقشه دومی خب بله درسته، اون نکته کاری به عقد نداره. بله در جایی که ما یضمنو به صحیح، یضمنو ما لا یضمنو به صحیح، لا یضمنو به فاسد، اونجا خواهیم گفت که شرطش اینه که مال این باشه نه مال کسی دیگر. خب بله این قیدی است که تو اون عکس قاعده خواهد گفته شد، این اشکالی در اینجا نیست. در حقیقت این روایت داره این کبرای کلیه رو درست میکنه که مال دیگری وقتی در دست کسی تلف شد و او راضی نبود به اینکه این مال در دست این باشه، حالا چه این غاصب باشه چه غاصب نباشه، چه گناهکار باشه چه گناهکار نباشه، ذمه‌اش مشغول میشه. این همون نکته است که در ارتکاز عقلای وسیله عقلا آمده، نکته دیگری نیست، این امضای اون نکته است. پس این کبرای کلی از این روایت استفاده شد. حالا که کبرای کلی استفاده شد، موارد مقبوض به عقد فاسدی که یضمن به صحیح مصداقی از این مصادیقه، چون کسی که مال را میفروشه راضی به تلف مجانیش نیست، چون ثمن در مقابلش میخواسته. اگر عقدم فاسد باشه بازم این آقا راضی به مجانیت نبوده که تلف بشه در دست دیگری یا منافعش را او استفاده کنه مجانا. پس اون نکته درش هست و اطلاق به ملاک عموم سیره در اینجا درست میشه، نه اطلاق لفظی. این مقید به مطلق از نظر غاصب بودن مشتری است، نه از نظر اینکه مقبوض به عقد فاسده. فرضاً اون اصل به قول تجاری اصل این را به غصب از صاحبش گرفتن، مسروقه، مقبوض به عقد فاسد درش نیست، مسروق است. ولی این آقایی که یه دفعه روایت میگه من غصبهو من سرقهو یضمن، این دیگه نمیشه ازش استدلال کرد، چون من سرقهو یضمن این ای دال بر این نیست که دیگه کسی که چیزی رو سرقت نکرده، غصب نکرده، مقبوض به عقد فاسد، اونم یضمن. نگفته من سرقهو یضمن، گفته این آقا یضمن. با اینکه این آقایی که در اینجا یضمن، این خودش غاصبه نبوده، سارقه نبوده، این رفته از بازار خریده، یدش ید سرقتی نبوده بر این مال، این گفته یضمن، به طوری که ذمه این مشغول به قیمته، ولذا مالک مت از این میگیره. حالا این بعد میره از اون میگیره، اون بحث دیگری است. این که جهت غصب دخیل میتونه باشه عرفن و ارتکازن در این که غاصب را ضامن کنن، اما دخیل بشه در این که غیر غاصب را هم ضامن کنن، این دیگه معنی نداره. اینجا معناش اینه که نکته زمان عرفن دیگه اینجا غصبیتش نیست، نکته زمان این آقا اینه که این مال مالکش راضی نبوده در دست ای باشه و این تلف شده بر مالکش میاد از کسی که در دستش تلف شده میگیره. چون اگر نکته زمان غصب بود، غصب را که این نکرده، این میشه گناه کرد در بلق آهنگری زدن به ششتر سر مسگری. خیلی خب این چرا زمان باشه؟ غاصبش زمانه. این دیگه عقلا قبول نداره، میگه اگر هر آینه غصب سبب زمانه غاصب ضامنه. این چه ضامنه؟ مالک حق نداره بیاد گردن اینو بگیره، خیر اینو بگیره، شاید این بعد غاصب رو پیدا نکنه. مالک بره غاصب را بگیره، اونی که غصب کرده باز بره بگیره، اما اینه چرا بگیره؟ ملاک اگر هر آینه زمان ملاکش مخصوص به غصب بود، تلف مال دیگری بدون اذن مالکش و رضای مالکش نبود، اگر اون بود کبرا درست شد، این امضای اون کبراست. اگر اون درست نیست و این روایت ناظر به ملاک دیگری است، پس خیر اینه نباید بگیره، بره خیر غاصب را بگیره. دیگه حقی نداره مالک بر غیر غاصب، بر غاصب حق داره. نه من نه مالش، قیمت ولد را، قیمت ولد را که گرفته، او که دیگه مالش نبوده، پول از کیسه او گرفته، چرا ذمه این آقامش مشتغل به قیمت ولد بشه؟ اگر هر آینه ناظره به زمان غصب بود، زمان غصب فقط به اشتغال ذمه غاصب را میاره. عرف این دوتا را میفهمه، میفهمه که فقط غاصب ضامن باشه، میفهمم کل من مال وقع تحت یده بلا اذن مالکه این ضامن باشه، این دوتا را میفهمه که یا غاصب ضامن باشه یا این. خب میگه اگر غاصب ضامنه دیگه بر این حقی نداره، بر غاصب حقی داره، با اینکه روایت میگه بر این حقه، میاد مال قیمت رو از این میگیره، ذمه این مشغول به قیمت ولده، بعد این بره دنبال غاصب، پیداش کرد پیداش نکرد دیگه از کیسه خودش رفته. این معناش اینه که پس نکته دومه نه نکته اول. اما اینکه غاصب سبب بشه، غصب سبب بشه که غیر غاصب ضامن بشه، این عرف قبول نداره. ملاک غصب باشه ولی در عین حال غیر غاصب ذمه مشغول باشه، اینه دیگه عرف درست نمیدونه، یا ملاک دوم را درست میدونه یا ملاک اول را. اگر ملاک اول را درست شد، قهرن از ذمه غاصب فقط مشغوله، نه ذمه اون ید دیگری که ید عدوانی و ید غصبی نبوده. پس بنابراین روایت به این نکته امضای، حتی روایتی که درش کلمه امه مسروق آمده، امضای همون نکته دومه که نکته کلیست و کلیتشون در ارتکاز عقلا هست، فرقی نداره بین موارد مقبوض و غیر مقبوض. قهرن این روایت هم از این نظر مطلق. آقا این در دوتاش اشکال دارن، شما سه تاش کرد. بله خب بله، اگه غاصب بود که دیگه، اگه غاصب بود کسی ممکنه بگه اینجا فقط، نه کسی غاصب بود آخر غاصب خصوصیات هم داره، یه اوقد به اشق الاحوال هم داره، حتی اندر عقلا یه ملاکات اخصی هم داره غاصب، یه اوقد به اشق الاحوال مسائل دیگه، شاید ناظر، شاید این روایت ناظر به اون زمانه، اون زمانی است که درش اون خصوصیات زیادتر هست که شقت زمان با مشقت. این در حقیقت یه جواب دیگه، دو جواب نیست، این حاصل جواب دوم. یه اشکال دیگری بر این استدلال به این روایت شده و اون اشکال اینه که این روایات خاص به جای مخصوص به موارد اتلاف، تلف را نمیگیره، اطلاق برای موارد تلف نداره. چرا؟ چون در این روایت آمده که فاولدها، این تصرف در جاری است، تصرف کرده به این معنا که منفعت جاریه را، این منفعتی را که قیمتش را بایستی ضامنه پرداخت کنه، این منفعت را این آقا اتلاف کرده بر مالکش، نه اینکه تلف علی مالکه. پس غایت اون مقداری که به این روایت ثابت میشه در موارد مقبوض به عقد فاسد اینه که اگر مشتری اتلاف کرد مبیع را، اگر اتلاف کرد ضامنه، ضامن اون منافع یا اون عینی است که اتلاف شده. اما اگر هیچ دست نکرد، مبیع را آورد گذاشت تو خونه، یه یخچالی را مثلا خرید مقبوض به عقد فاسد بود گذاشت تو خونه، یخچال خودش سوخت، خب اینجا تلف نکرده، اتلاف نکرده، خودش به تلف سماوی از بین رفت. اینجا دیگه ما چگونه از این روایت بفهمیم زمان را، از روایت چگونه زمان را بفهمیم در جایی که اتلاف نباشه بلکه تلف باشه؟ و احتمال فرق بین اتلاف و تلف ما میدیم که اتلاف موجب زمان باشه، چون اونجا من اتلف مال الغیر هم داریم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، از باب قاعده اتلاف باشه، و قاعده اتلاف غیر از قاعده تلفه، حتی عند العقلا هم اتلاف غیر از تلفه، عقلا یه قاعده اتلاف دارن، یه قاعده تلف دارن. خب این روایات امضای ارتکاز عقلایی هم باشه، امضای قاعده اتلافه، زمان به اتلافه، و زمان به اتلاف غیر از زمان به تلفه، و در موارد زمان به اتلاف یه خصوصیات دیگری هم ممکنه باشه که در مورد زمان به تلف مثلا نباشه. بنابراین این روایات تام هم بشه دلالتش، فقط اثبات زمان اتلاف رو میکنه، قاعده اتلاف رو ثابت میکنه، قاعده تلف را ثابت نمیکنه، چون موردش جایی است که اولاده ها و این تصرف اتلاف منفعت است بر مالک جاریه به تصرف به ایلاد در حقیقت. این اشکال هم قابل جوابه به این که ما اگر احتمال بدیم که اینا دو قاعده باشه، چنانچه این احتمال واقعش هست که قاعده اتلاف غیر از قاعده تلف باشه، ولی روایات دیگری داریم که اون روایات مطلقه، درش آمده عنوانی که عم از تلف و اتلافه، از قبیل روایات بعضی از روایاتی که آمده در باب آریه، میگه هر مالی را که آریه کسی بگیره بدون اذن مالکش، اگر تلف شد، اذا هلکت فالمستعیر ضامن، آریه را من استعار آریتن بغیر اذن مالکها فاذا هلکت فالمستعیر ضامن. این روایات در باب در صفحه 240 از جلد 13 همه وسائل هست. و در موارد دیگه هم آمده، مثلا در باب اجاره، من اکترا دابتن الى موضع فجاز الموضع الذي تکارا الیه فهلکت الدابه، یا نفقت الدابه، نفقت یعنی ضرری بهش، خسارتی وارد شد، حالا یا کلن یا بعضن، هلکت الدابه فهو ضامن لها، ضامن اون خسارتی است که واقع بشه بر اون دابه. و علیه الکراء بقدر ذالک، ایضا اون مقداری هم که اضافه رفته، جازه یعنی بیشتر رفته از اون موضعی که مثلا اجاره کرده بوده که بره تا تهران، این رفته باش تا قزوین، از تهران هم گذشته رفته قزوین، این مقدار اضافه ای را که برده این ماشین را یا دابه را، این بدون اذن مالکش، این هم اگر خسارتی وارد شد ضامنه، هم اجرت این مقدار اضافی را هم باعث بده. هر دو رو مال غیره می فرمو عرض می کنیم. صفحه 257 جلد باز 13 هم هست. این روایات دال بر این که مال غیر، چون فرض اینه که مال غیر مالک به آریه رفته، مال مالک بدون اذن مالک، مثلا آمده از خونه همسایه، مالکش صاحب خونه نبوده، یه بچه‌ای بوده، این ورداشته مثلا به آریتن این مال رو گرفته به غیر اذن مالکها، اینجا زمان هست. اجاره هم همینجور، اون آقا اجارهش داده تا تهران، نه بیشتر از تهران، مقدار بیشتری رو که رفت بدون اذن مالکش بود. تمام اینجاها را در موارد دیگر هم هست روایات زیاد در ابواب متفرق دیگر، از مجموع این روایات استفاده میشه که میزان از زمان در موارد، در این موارد عدم اذن مالکه، چه اتلاف باشه چه تلف باشه. نه فقط هلکت، این روایات آمده هر وقت خسارتی خورد، هلکتی شد، تلفی شد، و نفقت و هلکت اعمه از اهلاک و تلف سماوی، یعنی چه خودش این کارو بکنه، تصرفی کنه موجب اتلاف باشه، تلف باشه که اتلافش میگن، یا تلف آسمانی باشه. پس ما روایاتی که کلن در اینجور موارد زمان را ثابت میکنه داریم. حالا فرض کنید این روایات مخصوص به اتلاف باشه، روایات دیگری هست که خب بله لابس تسلیم شدیم که این به اون روایت، از اون روایت از اون روایت استفاده میکنیم این کبرای کلیه را. پس کلیه روایت، کلیه این کبرا را استفاده کردیم، از این روایت امضای همون کبرا را کردیم که جایی که مال دیگری در دست انسان باشه و اون آقا راضی نباشه به مجانی بودن این مال، اینجا این مال هم اتلافش هم تلفش موجب زمانه، یعنی این دوتا هلکت تلف را میگیر. بله هلکت، خود مال مستأجره الدابتو هلکت یا العاریتو هلکت، اینجا زمان داره، فهو ضامن، ضامن لها، از برای عینش، از برای خسارتی که بشه، اگر پاش شکست مثلا دابه، تمام اینها رو ضامنه. خیلی خوب، اینا همه یک سیاقه، اون روایات و این روایات همه، ما میخواییم از مجموع این روایات یک چیز بفهمیم، و اون این که این روایات امضا میکنه اون نکته کلیه را که عرض کردیم، جایی که مالک راضی نیست و شیء در دست غیر مالک بدون رضای او از بین بره و بدون اقدام بر مجانیت از طرف مالک از بین بره، اینجا ضمان هست. این روایت کلا عنوانش این قرار میگیره، این بخش از روایت. اون وقت در موارد مقبوض به عقد فاسد، در موارد مقبوض به عقد فاسد گفتیم که مالک مجانی اقدام نکرده این مال رو در اختیار طرف مقابل گذاشته، بلکه مالک به علاوه وجه ضمان این کار کرده، ضمان مسمی رو در نظر داشته. پس بنابراین مصداق همین اطلاق این روایات قرار میگیره، ولو بعد از ملاحظه ذم اون ارتکاز عرفی که موجب امضایی بودن این روایات میشه از برای اون سیره و اون ارتکاز. وقتی این ادله میشه از ادله امضاء همون مفاد سیره، و به این ترتیب ما اون سیره ای را که اونجا به عنوان دلیل مستقلی ذکر کردیم و گفتیم ردعی ازش نشده، در اینجا با روایات هم ثابت میکنیم، به این معنا که روایات امضایی هم داریم که این روایات امضایی در ابواب مختلفی از فقه آمده، میشه ازش از مجموع این روایات امضای همون کل اون ارتکاز عقلا و سیره عقلایی رو به دست بیاریم. این وجه سوم. وجه چهارم انشاءالله از استدلال به ادله حرمت مال مسلم روز شنبه انشاءالله.